112 هزار واحد مسکونی در ابتدای انقلاب به 228 هزار واحد مسکونی توی سال 1387 هم رسیده. البته بعد از اون میبینیم که این روندش کاهشی بوده. بنابراین انگار به نسبت 40 سال گذشته تعداد ساختمون‌های ساخته شده خیلی تغییری نکرده، بلکه تغییر مهم توی افزایش و کاهش ساخت و ساز توی مناطق شهری در کل کشور بوده، به طوری که ساختمان‌های تکمیل شده توی تهران به کمترین سطح خودش از سال 1370 رسیده، در حالی که توی شهرستان‌های کوچک کشور این اتفاق یه روند افزایشی داشته. این تغییر ترکیب حتی تو سطح زیربنای ساخت هم به شکل جالبی میتونیم ببینیم. همونطور که توی این نمودار میبینیم سطح زیربنای ساختمان‌های جدید توی تهران به کمترین عدد خودش از سال 1378 به بعد رسیده و به ویژه از سال 96 میتونیم بگیم که توی شهرستان‌ها با سرعت بیشتری حرکت کرده. برخی این موضوع رو به دلیل رشد سریع هزینه‌های ساخت و ساز میدونن. البته داده‌ها چیز دیگه میگن غیر از این روایت. توی این نمودار روند تورم سالانه نهادهای ساختمانی رو توی تهران و از ابتدای دهه 90 میبینیم که مطابق آمارها این تورم از سال 1399 روند کاهشی داشته. طبق این آمار هزینه ساخت و ساز روی احداث ساختمان‌های جدید رو نمیشه بی اثر دونست، اما از اون طرف هم با توجه به روند کاهشی تورم این هزینه ها نمیشه مهمترین دلیل کاهش ساخت و ساز توی تهران عنوان کرد. به اعتقاد برخی احتمالاً دلیل دیگه‌ای داره که یک علت مهمی که برای این موضوع هم گفته میشه اشباع شهر تهران برای ساختمون سازی. در واقع انگار تهران دیگه جایی برای ساختمون جدید نداره و واسه همین سرمایه‌گذارا ترجیح دادن برن به سمت شهرهای دیگه. البته ضلع دیگه این موضوع هم رشد قیمت‌ها و در نتیجه افت تقاضا عنوان میشه. آمارا نشون میده هزینه یک متر مربع ساختمون تکمیل شده توسط بخش خصوصی توی سالهای اخیر رشد خیلی زیادی داشته، به طوری که توی سال 1400 میبینیم که به رکورد خودش از اول انقلاب تا الان رسیده. البته توی دو سال گذشته سرعت رشد هزینه ها رو میبینیم که کمتر شده، اما به نظر میرسه همچنان باعث نشده سرمایه گذاری توی تهران بیشتر بشه.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
اما اوضاع بازار رمزارزها چطوره؟ آقای ملکلی به شما خواهند گفت. سلام قربان.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم. خب اوضاع چطوره امروز؟
بازار رمزارزها بعد از حالا کاهشی که توی هفته های گذشته داشت دو سه روزی هستش که مثبت. امروز البته کلیت بازار حدود 3-4 درصد مثبته. حالا برخی رمزارزها شاید هلوش 1 درصد، برخی شاید بیشتر مثبت هستن و حالا یه روندیه که 2-3 روز شروع شده. اما قیمت‌ها در حال حاضر هر واحد بیت کوین 98360 دلار یا حدود 8,970,000,000 تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 2714 دلار یا حدود 247,000,000 تومان. هر واحد ریپل 2.51 دلار یا 229,000 تومان و هر واحد دوج کوین هم 26 سنت یا 24,300 تومان در حال معامله هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
جالبه در شرایطی که قیمت اونس طلا حدود 10 دلار افزایش پیدا کرده، طلای 18 یا حدود 50,000 تومان قیمتش کم شده، یعنی الان هر گرم 6,570,000 تومان حدودن، و از طرفی طلا قیمتش اومده پایین، سکه قیمتش افزایش پیدا کرده، یعنی سکه طرح جدید الان حدود 80 میلیون تومان، 79,900 خورده ای. نمیدونم چطور میشه تحلیل کرد این بازار رو. بریم سراغ پوشاک، موضوع قاچاق پوشاک.
نگاه روز. مطابق گزارش وزارت صمت، حدود 2.5 میلیون نفر در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند. فعالان صنعت نساجی کشور معتقدند سهم تولید کنندگان داخلی در بازار حدود 9 میلیارد دلاری ایران تنها 5.5 میلیارد دلار و الباقی سهم بازار را قاچاق پوشش داده است. اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام کرده است آمار قاچاق در این حوزه 3.5 میلیارد دلار است که حدود 2 میلیارد دلار با آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوت دارد و به سبب ارتباط مستقیم تولید با قاچاق اعضای این انجمن طی نامه‌های متعددی گلایه‌های خود را به مسئولین اعلام کردند. این حجم عجیب و غریب بزرگ قاچاق پوشاک از سه طریق وارد بازار می‌شود. روزانه بیش از 100 پرواز بین ایران و ترکیه برقرار است و اگر هر مسافر فقط 5 کیلوگرم لباس با خود بیاورد، عدد عجیب و غریبی از واردات پوشاک فقط به صورت مسافری انجام می شود. البته نباید کوله‌بری و تهلنجی را نادیده گرفت. پوشاک کالای ممنوعه دسته 4 محسوب می شود و واردات آن حتی از دو طریق کوله‌بری و تهلنجی نیز ممنوع است. و عجیب اینجاست که مسئولان کشور تصور میکنن کوله‌بری و کالای تهلنجی در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که در سال گذشته 70 تا 100 هزار کولبر بین 1 تا 3 میلیارد دلار کالا از استان‌های غربی و 20 هزار ملوان نیز از طریق تهلنجی بین 3 تا 5 میلیارد دلار کالا را از استان‌های جنوبی به کشور وارد کردند. مسیر سوم فروشگاه‌های آنلاین و میزبان‌های زیرزمینی هستند که با استفاده از مکانیزم‌های بانکی در حال فروش کالای قاچاق‌اند و هیچ نظارتی بر این فروش‌ها وجود ندارد. سایت‌ها یا صفحات مجازی کالاهای ترکیه‌ای را تبلیغ می‌کنند، سفارش می‌گیرند و 3 روز بعد کالا را در تهران به مشتری تحویل می‌دهند. مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران میگوید متاسفانه قاچاق کالا در گذشته به صورت پنهانی شکل میگرفت، اما شرایط امروز بگونه است که فعالان حوزه قاچاق علنی و شفاف مشغول به فعالیت هستند. افتخاری توضیح می‌دهد در حال حاضر قاچاقچیان به راحتی کالای خود را تبلیغ و برای مبادلات خود از شبکه بانکی استفاده می‌کنند و همین موضوع سبب شده است تا مراکز فروش پوشاک تولید داخل روز به روز کوچکتر و محدودتر شود. بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه پوشاک هم در تایید این مطلب گفته است که ما دیگر از مسئولان خواهش نمی‌کنیم و ما هشدار می‌دهیم که اگر قاچاق ادامه پیدا کند ما ضعیف‌تر می‌شویم و سیل بیکاری برای ما بحران امنیتی درست می‌کند. این در حالی است که در سال‌های مختلف طرح‌های مختلف مقابله و مبارزه با قاچاق پوشاک انجام شده، اما افتخاری معتقد است این برخوردها همیشه مقطعی بوده و استمرار ندارد. حال باید دید با توجه به گفته کارشناسان و صاحب نظران بازار پوشاک ایران مستعمره لباس بنگلادشی و ترکیه میماند یا مسئولان فکری به حال قاچاق پوشاک خواهند.
بله، این هم موضوع قاچاق پوشاک. مسئولان امیدوارن فکری به حال قیمت پوشاک هم بکنن اگر بناس قاچاق نداشته باشیم، که نباید داشته باشیم واقعا، ولی واردات هم نداشته باشیم به صورت قانونی. تولید کننده داخلی هم تو رو خدا پوشاک رو با قیمت مثلا فلان برند مشهور فرانسوی اینجا به مردم نفروشه. اگه قرار مردم تولید داخل رو بخرن متناسب با درآمد داخل کشور اجازه بدن مردم خرید کنن. سپاس که شنیدید بازار تهران رو و خدا حافظ.
6-2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بعضی لحظه‌ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره. درست مثل همین لحظه‌ها.
عطر حضور روشن باران گرفتن با یاد مهربان تو من جان گرفتن.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخه شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
امام باقر علیه السلام میفرمایند دین همان محبت و محبت همان دین است. سلام به شما بنده های خوب خدا که دل قلبتون مهربان. و سلام میکنم به همه اونهایی که مهر و محبتشون مثل خورشیده و به همه میتابه. و سلام میکنم به همه عزیزانی که دیروز با حضور پرشورشون در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر جهان رو انگشت به دهان گذاشتند و معادلات دشمن رو برهم زدند. دست حق نگه دارتون. امروز سه‌شنبه 23 روز بهمن ماه و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و خدا قوت به شما ملت عزیز ایران که عزت آفریدید. ان شاءالله خداوند عزت شما رو زیاد کنه. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و تا حدود ساعت 12:30 خدمتگزار شما عزیزان هستیم، به اتفاق همکاران عزیزم و همراهان شما که شما سلام میکنن و از شما التماس دعا هم دارند. اعظم سادات ابراهیمی، مونا شعبانی، غزالی عمیدی، مریم شهرانپور، مهدی اسماعیلی، نیلوفر ملا کاظمی ها و مریم جهانی. امروز لطف کنید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 با ما در ارتباط باشید و به ما بفرمایید که مهربونی رو چطور معنا میکنید و با آدمهای مهربون زندگیتون چطور برخورد میکنید. منتظر دریافت پیامهای سر و سر مهرتون هستم.
کارآفرین بزرگی به هم گفت سالها پیش وقتی بچه بودم عیدی هام رو جمع کرده بودم و برای خودم میخواستم خرید کنم. از کنار یه مادر و بچه رد شدیم که توی خیابون نشسته بودن و خب وضع مالی خوبی نداشتن. مادرم به هم گفت پولهایی رو که جمع کردی به این خانم بده. با کودکیم گفتم مامان، ولی خب این کار رو انجام دادم. وقتی اومدیم خونه مامانم اون پول رو به هم داد، ولی یه درس بزرگ هم به هم گفت و اون این بود که اگه از چیزی که بهش تعلق داری بگذری اون مهمه، نه از چیزی که نمیخوای. حضرت علی علیه السلام میفرمایند ارحم ترحم، رحم کن و مهربون باش تا به تو رحم بشه و با مهربونی باهات برخورد بشه.
آدمای مهربون واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاد پرد، واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنیم، دونه ی مهربونی را، دونه ی
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنوندگی باغ فردوس رادیو تهران هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:19 خواهد بود و همینک 11:48:30 است. التماس دعا دارم از همه شما دوستان عزیزم که با ما همراه هستید و لطف میکنید پیام کوتاه هم ارسال میکنید به 30094. ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید محسن محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. حاج آقای محمودی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما. از دیروز حاج آقای محمودی، دیروز عصر به تمام خبرهایی که نگاه میکنم در واقع سرتیتر تمام رسانه ها و خبرگزاری ها حضور ارزشمند مردم در راهپیمایی 22 بهمن که خودمون هم به عین دیدیم، چه در رسانه های داخلی و چه در رسانه های خارجی که بسیار هم چشم نواز و دیدنیه. تحلیل شما رو بشنویم و صحبت های شما رو از راهپیمایی 22 بهمن.
بله، عرض کنم که همونطور که پیشبینی میشد روحیه مردم ایران، اعتقاد مردم ایران به انقلاب اسلامی، پایبندیشون به اصول و مبانی طی سالهای گذشته و در مقاطع مختلف این آزمایش شده بود و در مقاطع گوناگونی که انقلاب اسلامی نیاز به حضور داشت مردم به خوبی تو این امتحانات سربلند بیرون اومدن و هیچ وقت در هیچ مقطعی مشکلات موجودی که بالاخره مردم ازش گله‌مندن در حوزه های مختلف مانعی نشده که وقتی احساس تکلیف میکنن برای اساس انقلاب و اساس نظام اسلامی باید به میدان بیان لحظه تردید بکنن. واقعا همینطور اتفاق افتاد و همین پیشبینی محقق شد، علارغم فشارهای اقتصادی و نوسانات اقتصادی که واقعا آزاردهنده است و به هیچ وجه قابل توجیه و قبول نیست و مردم هم ناراحتن و منتقد، فشارهای بیرونی، تبلیغات دشمنان و دستگاه‌های استکباری در فضاهای رسانه‌ای، تهدیدهایی که آمریکایی‌ها طی روزهای اخیر داشتن، همه اینا وقتی کنار هم بگذاریم واقعا مردم ایران دیروز واقعا به تعبیر خیلی روشن گل کاشتن و باید از این مردم بصیر، فهیم و آگاه واقعا سپاسگزار بود. تمام رسانه‌های دنیا، رسانه‌های مطرح دنیا حضور رو به تصویر کشیدن و از این عظمت و شور و شکوه واقعا تحسین کردن این حضور رو و اعتراف کردن که مردم ایران به هیچ وجه خلاصه در اون اصول و مبانیشون کوتاه نیامدن و نمیان و در 46 سالگی پیروزی انقلابشون اینجوری به میدان آمدن. خب همونجور که اشاره فرمودید رسانه ها پوشش دادن تصاویر رو، ولی تصاویر و پوشش های رسانه ای کجا و حضور در میدان کجا؟ اونایی که دیروز در راهپیمایی حضور داشتن، به ویژه حالا بند تهران رو عرض میکنم، این جمعیت باشکوه، جمعیت متراکم، مسیرهایی که اعلام شده بود به سوی میدان آزادی پر از جمعیت، مملو از جمعیت، اونم همه اقشار، خانوادگی، جوان، کودک، پیر، کهنسال به شکل‌های مختلف، اونم با نمادهای تبلیغی خیلی جالب. یعنی واقعا اگر ما این سوژه هایی که و این در واقع تبلیغات مردمی که خود مردم به پرداختن، حالا در قالب دست نوشته، در قالب طراحی و کاریکاتور، در قالب آدمک سازی، واقعا با یک نوآوری تبلیغی ما مواجه بودیم که پیامشون مردم با یک کاریکاتور به دنیا مخابره کردن و در حقیقت حضور مردم دیروز در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور، سراسر استان تهران، حتی بعضی از روستاها و خود تهران حقیقتاً اعجاب برانگیز بود و فقط میتونیم بگیم عزت و اقتدار و شکوه ملت ایران برای بار دیگر به نمایش گذاشته شد و لطف الهی و عنایت الهی همیشه شامل حال انقلاب اسلامی بوده و هست و نشانش هم همین حضور مقتدرانه و با شکوه که در واقع مردم به خوبی در این صحنه و در این عرصه انجام وظیفه کردن و به اون تکلیف دینی و انقلابی خودشون عمل کردن. در خدمت هستم.
الهی الحمدلله، خیلی سپاسگزارم. آقای محمودی، شما در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چه خدماتی رو به عزیزان ارائه کردید دیروز؟
خب ما در شورای هماهنگی و ستاد دهه فجر از ماها پیش جلسات متعددی داشتیم با دستگاه‌های مختلف، تشکل‌های مختلف. تمام زمینه‌هایی که دیروز بروز رو پیدا کرد نتیجه ماها تلاش بود که چه در حوزه خدماتی یا حوزه‌ها به مردم، چه در بحث قرفه‌ها و در واقع فراهم کردن یک فضای مفرح و بانشاد برای مردم و چه محتوای مراسم که به حمدالله تریبون 22 بهمن تهران امسال بسیار غنی بود، هم در واقع گروه‌های سرود جوان و نوجوانی که اجرا کردن، هم مدعای اهل بیت و هم حضور جناب آقای عرض کنم که معاون محترم رئیس سیاسی حماس که مواضع بسیار خوبی رو از تریبون تهرانشون مطرح کرد. با پیروزی حماس و اتفاقاتی که افتاده بسیار حرکت حساب شده بود. سخنرانی آقای رئیس جمهور که انصافا سخنرانی محکم، قاطع و ارزشمندی دیروزیشون داشتن و در نهایت قطعنامه بسیار خوبی که توسط همسر شهید امیر عبداللهیان، شهید دیپلماسی کشور، که این هم خودش واقعا حضور ایشون و توسط ایشون قرائت قطعنامه پیام داشت، محتوایی که ارائه شد و اونچه که عرضه شد واقعا خیلی دیروز در سطح داخل که بماند در حوزه بین الملل در واقع انعکاس بسیار بالایی داشت که پرچه بود در واقع حضور مردم بود، بصیرت مردم بود، آگاهی مردم بود و باید از این مردم تشکر و سپاسگزاری کرد. ما هم به عنوان خادم مردم در حوزه این مراسم و تبلیغات سعی کردیم واقعا اونچه که در توانمون هست به کار ببندیم و به لطف الهی خداوند کمک کرد و مردم عزیزمون هم تونستن از این فرصت به خوبی بهره بگیرن و استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. کلام پایانی شما رو بشنویم.
از شما و همکارانتون تشکر میکنم. خب رسانه ملی، فعالان فضای مجازی، بسیاری از جوانها و نوجوانها خودشون به عنوان یه رسانه واقعا ایفای نقش کردن و هنوزم باید به نظرم این انعکاس حضور ادامه پیدا کنه، در چه صدا و سیما چه فضای مجازی باید این حضور به رخ کشیده بشه، باید در قالب‌های مختلف به شکل‌های مختلف در واقع از این حضور استفاده بشه و بهره گرفته بشه و از اون طرف هم مسئولین محترم و بزرگوار هم بدانن که مردم باز با این همه مشکلات با این همه مشقات اومدن و به خوبی و وظیفه خودشون عمل کردن. دیگه این نوبت مسئولینه که دست در دست یکدیگر با اتحاد، با انسجام، با جامعه عمل کوشندن فرمایشات مقاومت و رهبری انشاءالله به مردم خدمت بکنن، که هرچه به این مردم خدمت کنیم بازم کمه و باید ممنون و سپاسگزار این مردم عزیز و بزرگوار باشیم.
خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. متشکرم.
شورانگیزترین مهر دلدادگی به زادگاه است. ایرانم دوستت دارم.
مادر دشت های آلاله، سرزمین شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار.
مادر دشت های آلاله، سرزمین شرافت و ایثار، زیر خاکت بهشت جا دارد، با شهیدان تا ابد بیدار، با شهیدان تا ابد بیدار. آسمان سرنگ پرچم تو، روی دوش زنان و مردانم، تا سعودی دوباره خواهد رفت زادگاه تمدن، ایرانم ایرانم ایرانم. بر خلیج همیشه آبی تو نام زیبای فارس میمانم، موج سرکش به سجده میافتد، روی خاکت نماز میخواند. سر کوچه و خیابان هات حک شده نام ساکنان بهشت، که خدا سرنوشت آنان را روی بال فرشته هاش نوشت.
زخمم از